ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی جمعه است. 15 دی ماه 1396، 5 ژانویه سال 2018 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود. این مجله برخلاف روزهای گذشته 1 ساعته خواهد بود. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان گرامی. یک نماینده مجلس میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در چند روز اخیر در سرتاسر کشور حدود 90 نفر است. پروانه سلحشوری در گفتگو با کانال تلگرامی جامعه نو با اشاره به احتمال اینکه آمار دانشجویان بازداشتی ممکن است بیشتر هم باشد، تصریح کرد که از بازداشت 90 نفر مطمئن هستیم. خانم سلحشوری در ادامه اظهارات خود گفته است که بر طبق خبرهایی که دریافت داشته، وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت دانشجویان کرده است. بر طبق آخرین برآوردها دست کم 1800 نفر از زمان بروز اعتراضات و ناآرامی‌ها در 8 روز گذشته در 10 استان ایران بازداشت شدند. روسیه خواستار آن شد که پیش از جلسه شورای امنیت برای بررسی ناآرامی‌ها در ایران، یک جلسه غیرعلنی با حضور اعضای این شورا پشت درهای بسته برگزار شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خود در سازمان ملل این خبر را منتشر ساخته و میگوید مسکو مخالف بحث در مورد اوضاع ایران در شورای امنیت است و واشنگتن را به مداخله در امور ایران متهم میکند. جلسه اضطراری شورای امنیت برای رسیدگی به ناآرامی های ایران امروز جمعه به درخواست آمریکا قرار است برگزار شود. ساعت این جلسه 23:30 به وقت تهران، 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک خواهد بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه همه کارگران و مردم محروم بی‌عدالتی‌های گسترده را تجربه کردند، خواستار عدم اعمال خشونت در پاسخ به اعتراض‌های جاری شد. در این بیانیه تصریح شده است که پیش از این همه اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده و حتی اصول قانون اساسی در به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم، تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است. در همین حال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب تظاهرات در ایران همراه با کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت 100 تن گفته است که این امر باعث نخواهد شد که نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در سراسر ایران برطرف شود. در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های ایران، 2 سناتور آمریکایی و مقام‌های دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار داشتند تا به توافق بر سر طرحی دستیابند که ضمن حفظ توافق هسته ایران محدودیت‌های تهران را تشدید کند. سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و بن گاردین، عضو ارشد دموکرات این کمیته، شامگاه پنجشنبه با ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دیدار کردند تا در مورد چنین طرحی گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از مقام‌هایی در کاخ سفید و سنای آمریکا مخابره کرده است. بر پای این گزارش، تلاش‌ها برای دستیابی به چنین طرحی پس از اعتراض‌های 1 هفته گذشته در ایران تشدید شده است. دونالد ترامپ در مهر ماه امسال به رغم نگرانی‌های متحدان اروپایی و آمریکا از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خودداری کرد و به زودی قرار است در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای نیز ابراز نظر کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید همیشه از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و در این مجله شبانگاهی تا 11 شب در ایران در این باره بیشتر خواهید شنید. تازه ترین خبرها پیرامون تحولات در ایران، بازداشت و تظاهرات. گفتگویی خواهید شنید با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که صدای آمریکا اون را انجام داده، و آقای پنس در اون از حمایت آمریکا از معترضان ایرانی میگوید. از بازداشت ده‌ها دانشجو در روزهای اخیر خواهیم گفت و چرایی این موضوع رو با یک فعال پیشین دانشجویی بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید، از جمله صدای شما شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ما پوشش لحظه به لحظه‌ای داریم از آنچه که در ایران این روزها رخ میده. در استودیو خبر رادیو فردا فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار با ماست. فرنوش، سوال اولم درباره بازداشت‌های گسترده است در جریان تجمعات اعتراضی، و نه فقط در تجمعات، بلکه حال شاهد رویکرد تازه‌ای از این بازداشت‌ها هستیم. آیا آماری از تعداد این دستگیری‌ها اعلام شده؟
حالا تعداد دستگیری ها خیلی گسترده هستش، دیگه به عدد آمار اعلام نمیشه در از میشه گفت یکی دو روز اخیر به این طرف، ولی همین آماری رو که جمع میکنیم در کنار هم میذاریم، آمار کسانی که بازداشت شدن خیلی زیاد هستش، بیش از 1000 و حتی میشه گفت 500 یا نزدیک به 2000 نفر شاید بشه گفت. ولی اگر بخوام برات دسته‌بندی کنم که چه کسانی بازداشت شدن تا این لحظه، میشه گفت سه گروه هستن. یک گروه کسانی هستن که تو این تجمعات حضور داشتن، اعتراض داشتن، شعار دادن. اینها تعدادی از کسایی هستن که بازداشت شدن که هویتشون نامشخصه، اعلام نشده چه کسانی هستن، کجا و در چه شرایطی دارن نگهداری میشن. یک گروه دیگه دانش آموز هستند که این رو بعضی از مقامات ایران اعلام کردن که تعداد زیادی از این بازداشت شده ها در دسته دانش آموزان هستن. حتی یک نمایندگان مجلس قول داده بود که با وزیر علوم لیستی تهیه کنن که دست کم این دانش آموزان آزاد بشن و تاثیرات زندان برای اونها باقی نمونه. گروه دیگه دانشجویانی هستند که به نظر میاد اینها گروهی هستند که دارن بعد از این تجمعات در خانه هاشون بازداشت میشن. حتی بیانیه هایی بود که بعضی از اینها دخالتی هم نداشتن توی این تجمعاتی که برگزار شده. یکی از نمایندگان مجلس، پرمانی سلحشوری، گفته که لیستی دارن این نمایندگان عضو فراکسیون امید که ظاهرا 90 دانشجو در بازداشت وزارت اطلاعات هستن، ولی منصور غلامی وزیر علوم با وبسایت اعتماد آنلاین مصاحبه کرده و گفته از این تعدادی که اعلام میشه یک چهارم این دانشجوها آزاد شدن، ولی هنوز بقیه رو موفق نشدن که بهم آزاد کنن، و تایید کرده که همه اینهایی که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرن خارج از فضای دانشگاه اینها دستگیر شدن. قراره که مجلس از فردا به طور ویژه به این موضوع بپردازه. کمیته ویژه پیشنهاد شده که تشکیل بشه تا برها به شرایط و وضعیت اونها رسیدگی بشه.
درباره بازداشت دانشجویان در این مجله بیشتر صحبت خواهیم کرد. آخرین خبرها از این تحولات و این اعتراضهایی که در ده‌ها شهر 9 روز گذشته ازش انجام شده، آخرین خبرها چی هست؟
خب همونطور که حتما تا حالا میدونید، مقامات ایران این تجمعات اعتراضی رو تمام شده قلمداد کردن، اعلام کردن. اونچه که بعضی از اونها مثل فرمانده سپاه به عنوان فتنه 96 نامگذاری کردن تمام شده. امروز چیزی بود که بعضی از ائمه جمعه هم روی اون بسیار مانور دادن و گفتن که به هر حال این موضوعی بوده که اولا که به انحراف کشیده شده اون اعتراضات به حق مردم. مثلا اینکه احمد علم الهدا حتی جای اشاره کرده بود که بین اینها یه مشت بچه 15 و 16 ساله نادان هم بودن به گفته امام جمعه مشهد. ولی در کنار این خبرهایی که اعلام میشه از سوی مقامات، خبرهای دیگری که کاربران رادیو فردا یا ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه نشون میده اینه که همچنان فضا در شهرهای مختلف ایران امنیتی هستش. نیروهای مثلا در یک از کاربران رادیو فردا فیلم فرستاده بود از خیابان انقلاب که همچنان نیروهای ضد شورش حضور دارن. ویدئوهایی هم میرسه از برخی شهرهای مختلف که ظاهرا تجمعاتی برگزار میشه، ولی چون رادیو فردا خبرنگار نداره در ایران نمیتونه مستقلا تایید کنه. امروز حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی هم یک بیانیه‌ای در این رابطه داده بود و گفته بود که همه مسئولان در قدرت از صدر تا ذیل باید بدونن که مسئول شرایط ایجاد شده در ایران هستن و گفته بودن که باید این نظام پالایش و درمان بشه.
فرنوش، در این روزها واکنش‌های گسترده‌ای هم به مشکلات اینترنت در ایران بود، حرف از تلگرام بود، اینستاگرام بود که فیلتر شده بودن، انتقادهای گسترده‌ای هم به عملکرد صدا و سیما، البته درباره صدا و سیما در این مجله بیشتر صحبت خواهیم کرد، درباره این موضوع چه خبرهای تازه
هست؟ به نظر میاد که موضوع تلگرام و فیلتر کردن اینترنت به طور کلی داره تبدیل به یک دعوایی میشه بین دولت آقای روحانی و مخالفان اون. امروز احمد خاتمی در تریبون نماز جمعه تهران گفته بود که همه این مسائل از فضای مجازی بود، وقتی هم که بستنش به قول او، به گفته او، فتنه فروکش کرده. این موضوعی هستش که امروز دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آقای خرم‌آبادی هم اتفاقا در یادداشتی که در کانال تلگرامش نوشته بهش اشاره کرده، گفته که دستور مسدود کردن کانال‌های تلگرامی از قبل ابلاغ شده بود اما وزرای سابق و فعلی مقاومت کردند. نوشته ایشون جواب وزیر ارتباطات آقای آذری جهرومی رو داشت و گفته که این تصمیم در شورای امنیت گرفته شده و موقتی هستش، باز به این موضوع تاکید کرده و اشاره کرده ادعی به جای اینکه به ریشه اعتراض ها بپردازن و تلاش کنن حل کنن، میخوان همه تقصیرها رو گردن فضای مجازی بندازن. این موضوعی هستش که خیلی روش بحث شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم یک هشتگ رو انداختن به اسم بن آیار آی بیک در مورد عملکرد صدا و سیما که خیلی انتقاد داشته این روزها. حتی که نماینده مجلس گفته بود که طیب سیاوشی گفته خبرنگاران صدا و سیما فقط روزای خاصی سراغ ما میان مثل این روزا.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، که در استودیو خبر رادیو فردا با ما رو به روز می‌کرد درباره آنچه که در ایران این ساعت‌ها در جریان هست. سپاسگزارم. اما در روزهای اخیر مقامات ارشد جمهوری اسلامی از پایان اعتراض‌های خیابانی خبر دادند و تظاهراتی که به بیش از 90 شهر ایران کشیده شده فتنه 96 معرفی کردند. فتنه واژه‌ای است که رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان به جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نسبت میدن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه گفت اعتراض‌های اخیر در بالاترین حد مدارا و به بهترین شکل حل شده. به گفته او، به گفته وزیر کشور، حداکثر تعداد شرکت کننده در اعتراضات روزهای گذشته 42,000 نفر بوده. دو روز پیش از اون هم گفته شد که تنها 15,000 نفر در این حرکت‌های اعتراضی شرکت کردند، اعداد و ارقام متناقضی که مقام‌های ایرانی اعلام کردند. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگوی با همکارم جمشید زند دلیل این گونه اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو تصمیم حکومت برای کم جلوه دادن تعداد معترضان و کوتاه مدت بودن آن میداند. حسن شریعت مداری:
تصمیم کلی شورای امنیت ملی که امروز اینها اون رو در حقیقت به صدای بلند میگن اینه که هم تعداد معترضین رو کم اعلام کنه و هم دامنه اعتراض ها رو محدود و هم بگه که اصولا تمام شده و دیگر چیزی به اسم اعتراض نیست. از این به بعد هم هرچی ادامه پیدا کرد لابد خواهند گفت که اینا هم عده بسیار محدودی هستند. ولی به نظر من این تازه آغاز یک نارضایتی های عمیق اجتماعی است که ریشه در 4 دهه ناکارآمدی یک حکومت ایدئولوژیک و فاسد داره و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. و جدا از این که آیا امروز یا فردا تظاهراتی بشه یا هفته بعد، بالاخره این عقده سر باز کرده و مردم در تعداد وسیع گفتن که ما این نظام رو نماینده خودمون نمیدانیم و میخواییم از این نظام عبور کنیم. این اعتراض ها ریشه در پیوند نان و آزادی داره که هر دو مانند هوا مورد احتیاج مردمه. مردم نه تنها نمیتوانند در این هوای آلوده که مسئولش این حکومت تنفس کنند، نان ندارند بخورند و حرف نمیتونند بزنند، بنابراین انگیزه کافی برای اینکه به این خیابان بیان دارند و این کار رو ادامه خواهند داد.
آقای شریعت مداری، مسئولین ارشد جمهوری اسلامی حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته رو که تا الان هم ادامه داره، بیش از 20 نفر کشته شدن، هزاران نفر هم دستگیر شدن، فتنه 96 لقب دادن. چرا از این واژه هنوز دارن استفاده میکنن برای حرکت‌های اعتراضی که این بار به صورت خودجوش بوده؟
فتنه لفظی بوده در سطح اسلام، در جایی که حضرت علی با معاویه داشته، به خوارج که خواستند از تبعیت حضرت علی خارج بشن و گفتن که علی با معاویه بی خود صلح کرده گفته می شده و اینا خودشون رو جای علی نشاندن، بقیه رو که سال 88 موسوی و کروبی بودن جای سران خوارج گذاشتن و بنابراین با این شبیه سازی هر اعتراضی رو که بر علیه کلیت نظام هست فتنه می خواند. ولی واقعیت این هستش که اینا همون مردمی هستن که یک دهه قبل بر علیه دیگران اینا تو خیابون می آوردن. اغلب این مردم که امروز توی خیابانن، پایگاهشون پایگاه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اجتماعی است که به ناچار فرزندان خودشون رو در بسیج و سپاه و جاهای دیگه گذاشته بودن. البته بخشی از اینها، بخش مهمی از اینها، و امروز عده زیادی از فرزندان اینا از بسیج کارتهای خودشون رو آتش میزنن و خارج میشن. دیگه این حکومت پای اجتماعی خود رو از دست داده، مجبوره که با این عناوین این عده کمی رو که به عنوان پایگاه اجتماعیش موندن متحد کنه و بهشون یک نوع مجوز دینی و اخلاقی برای سرکوبی بقیه بده.
موضوع دیگری هم که مطرح شده، ربط دادن اعتراضهای اخیر به کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان هست. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته که اتاق عملیاتی برای این کار تشکیل شده بود. مسئول برنامه‌ریزی اون هم مایکل دی آندریا، مسئول دفتر ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود و هزینه‌اش هم بر عهده عربستان بود. این در حالی که آمریکا بارها از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران حمایت کرده، ولی در این حال میگه که هیچ گونه دخالتی هم در امور داخل ایران نداره. به نظر شما چرا هنوز مسئولین جمهوری اسلامی، به ویژه رهبری جمهوری اسلامی، این ادعا رو میکنن که تمام حرکت‌های اعتراضی در ایران رهبریش، برنامه‌ریزیش و تحریک کنندهش کشورهای خارجی هستند؟
این سناریوی جعلی که آقای منتظری اعلام میکنه موقعی خنده آور میشه که انسان توجه کنه که این تظاهرات از مشهدی که اینها مقر قدرت خودشون میدونستن، امام جمعه و رئیس آستان قدس نظری رو آقای رئیسی و آقای علم الهدا قرار داده بودن، آقای خامنه‌ای اهل اون شهره، جنبش مردم مشهد، قیام مردم مشهد یک جنبش خودجوش بود، آقای علم الهدا هم میخواست به این موج سوار بشه، ولی جنبش به قدری پا گرفت و وسعت پیدا کرد که ایشون و سایر اصولگرایان را که میخواستن جهت این موج رو متوجه دولت روحانی بکنند سخت زمین زد و البته دعوای داخلی اینها به همون قوت سابق مونده. سناریوی عمومی اینها هم مداخله خارجی هست، ولی اگر صحبتهاشون رو در از این هفته ردیف کنیم میبینیم که خودشون هم میدانند که علتش اعمال خودشونه و رهبر چنین قیامی شخص آقای خامنه‌ای با عدم مدیریت و ناکارآمدی است که در عرض این 30 سال که از رهبریش میگذره داشته.
آقای شریعت مداری، به نظر شما در روزهای آینده باید در انتظار چه وقایعی بود؟
ببینید، اهم از این که این کار ادامه پیدا بکنه یا در مدتی محدود دچار وقفه بشه، دوباره سر باز خواهد زد. سالی 1 میلیون نفر از طریق دانشگاه ها از جوانها به بیکاران مملکت اضافه میشن. دولت حد اکثر مدعی است که 460 هزار شغل ایجاد کرده که آمار دروغ. جمهوری اسلامی یه حد طولایی در آمارهای دروغ داره. و اگر هم شغل ایجاد شده این شغلات دوام ندارن. اغلب این شرکت هایی که تأسیس میشن و عده‌ای رو شاغل میکنن در اثر ناکارآمدی اقتصادی حکومت یک سال نمیکشه که ورشکست میشن. بنابراین این سیل بیکارانی که در مملکت وجود داره، فساد سازمان یافته و ساختارمندی که هست، انزوای بین المللی، تاراج ثروت مملکت و انتقال اون به صحنه‌های نبرد در سوریه و یمن و اینجا و اونجا در خاورمیانه به وسیله سپاه، همه اینها عواملی است که مردم رو متوجه این واقعیت کرده که در چنین نظامی آینده‌ای ندارد. این بی‌آیندگی به همراه عدم امکان یک زندگی معمولی شرافتمند مردم را چنان به جان آورده که اگر هر نوع هم این نهضت را سرکوب کنند یا موقتا مردم خسته بشند و به خودشون یک تعطیلات موقت بدن، دوباره در ابعاد وسیع‌تری شروع خواهد شد و اینها چاره‌ای ندارند، یا باید بتوانند اصلاحات عمیق ساختاری کنند که به علت تسلب ساختارها، وجود مافیاهای بزرگ و جنگ داخلی قدرت که بینشونه عاجزند، یا باید صحنه قدرت رو ترک کنند که این دومی محتمل تره. در صورت سرکوب وسیع این جنبش معناش اینه که این حکومت مستضعفینی رو که ادعا میکرد پایگاهشه کاملا در مقابل خودش قرار داده و یک حکومت بی پایگاه که هر آن امکان سقوط مانند کشور شوروی یا بقیه جاها داره.
نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید که جمشید زند با او گفتگو میکرد. 22 و 21 دقیقه کم کم 22 و 22 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو خصوصا درباره رخدادهای اخیر با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم چند صدا رو.
یک خانم عزیزی تماس گرفته بودن، فرموده بودن که مردم تاریخ نخوندن، شعار میدن که رضا شاه روحت شد. خدمت ایشون عرض میکنم و کسانی که برنامه شما رو میبینن و میشنون، رضا شاه کارهای بزرگی برای ایران کرد، کارهای زیربنایی بسیار عظیمی، از جمله بیمارستان، تاسیس بیمارستان، ریل قطار، جاده سازی، دانشگاه رو تاسیس کرد، ارتش رو بنا نهاد. تا قبل از رضا شاه شاههای قاجار چه کاری برای ایران کرده بودن؟ روح شاد، یادش گرامی، مردم هم همه اینا رو به خاطر دارن.
آقا این همه از اون رضا شاه و نمیدونم ولیعهد سابق اینا نگی، تمام بدبختی ملت ایران از 40 سال پیش در حال فرار از رژیم سابق بود، از چاله رژیم سابق بود که افتادن شاه خمینی و کمونیست. حالا دو روز اول چهار تا جوان چند ثانیه نمیدونم گفتن شاه اله شاه اله، بقیهش تموم شده رفت.
کتاب به این دوستمون که گفتند مردم شعارهای انحرافی نباید بدن، خواستم بگم که بعد از اینکه این حکومت سرنگون شد، مردم ایران میتونن با یک رفراندوم آزاد آینده مملکت خودشون رو تایید کنند. همین دلیل این نیست که مردم ایران شاه دوستن یا میخوان شاه را برگردانن به ایران. و آقای رضا پهلوی هم در حال حاضر واقعا داره تلاشش رو میکنه در جامعه جهانی، داره با همه صحبت میکنه. امیدوارم مردم ایران در راهی که در پیش گرفتن موفق بشن.
پیامی داشتم برای جناب آقای خامنه‌ای. بله جناب آقای خامنه‌ای، شما درست می‌فرمایید که دشمنان متحد شدند تا حکومت شما را برانداز کنند. البته نه در مورد حکومت فعلی که دارین، بلکه این شما بودین که با دشمنان ایران، قسم خورده ایران، متحد شدین تا حکومت پادشاه ایران را سرنگون کنین. زیرا اون حکومت مردمی بود، به فکر ملتش بود، پولای کشور خرج کشورهای دیگه نمی کرد و خرج رفاه و تحصیل مردم کشورش می کرد و اونها رو شما فریب دادیم با دشمنان ایران. ولی امروز این مردم گرسنن، هیچ دشمنی، هیچ حامی نداشتن و هیچ دشمنی هم به اونها کمک نکرده، بلکه این صدای فقر و گشنگی مردم ایرانه که باعث شده امروز به خیابونها بیان و حاضر بشن جونشون رو کف دستشون بگیرن تا آزادی رو به دست بیارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا و عضو ارشد حزب دموکرات در این کمیته با صدور قطعنامه ضمن پشتیبانی قاطعانه از حقوق مردم ایران، جمهوری اسلامی را به خاطر اعمال خشونت و نقض آشکار حقوق بشر تقبیح کردند. سناتور کورکر و سناتور کاردن همچنین شامگاه پنج شنبه در کاخ سفید با ژنرال مکمستر رئیس شورای امنیت ملی در مورد سرنوشت توافق اتمی گفتگو کردند. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دو تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا، سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی و سناتور بن کاردین عضو ارشد حزب دموکرات در این کمیته، قطعنامه مشترکی در دفاع از حق آزادی بیان مردم ایران و در انتقاد از سیاست خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با مردم منتشر کردند. در این قطعنامه آنچه که تاریخ دراز مدت نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی نامیده شده به شدت مورد تقبیح قرار گرفته و از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع ایران استقبال شده است. قطعنامه مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنای آمریکا همچنین از دولت دونالد ترامپ خواسته است تا مکانیزمی به وجود آورد که بر نقض مداوم حقوق بشر در ایران نظارت کند. نام دو سناتور ارشد دیگر، سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات باب منندز رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا هم در این قطعنامه ذکر شده است. قطعنامه سناتورهای آمریکایی نسبت به هر گونه خشونت علیه مردم ایران و یا مجازات تظاهرکنندگان به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده و با سیاست‌های سانسور، تهدید و ارعاب و یا اعمال محدودیت برای روزنامه‌ها و آزادی بیان و ابراز عقاید مردم قاطعانه مخالفت کرده است. همچنین از دولت ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کند و به او اجازه سفر به ایران بدهد. در پایان قطعنامه سناتورها از رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا خواستند تا با همکاری جامعه جهانی اطمینان حاصل شود که نقض حقوق بشر در ایران بخشی از گفتگوهای چند جانبه و دو جانبه رسمی و غیر رسمی با ایران و همینطور مربوط به ایران خواهد بود. سناتور باب کورکر و بن کاردن شامگاه پنج شنبه همچنین در کاخ سفید با ژنرال مکمستر رئیس شورای امنیت ملی دیدار و در مورد توافق برجام رایزنی کردند. مهلت سه ماهه مربوط به گزارش دولت آمریکا در مورد پایبندی همه جانبی دولت ایران به مفاد توافق اتمی برجام روز 12 ژانویه برابر با 22 دی ماه جاری حدود یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و رئیس جمهوری آمریکا از کنگره و متحدان آمریکایی خواسته است تا برای رفع معایبی که به گفته او در توافق وجود دارد چاره‌ای بیندیشند، وگرنه او توافق را لغو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز میگوید که گفتگوهای پنجشنبه شب با هدف تدوین و تصویب لایحه‌ای انجام شد که طی آن ضمن حفظ برجام، محدودیت‌های حکومت ایران در عرصه فعالیت‌های اتمی گسترده‌تر و شدیدتر بشود. در هر حال سرنوشت توافق اتمی که تحت تأثیر تظاهرات ایرانیان علیه حکومت این کشور قرار گرفته و نیز جلب توجه جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از طریق شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل، این روزها دو موضوع داغ بحث‌های دولت مردان و قانونگذاران آمریکایی است. سناتور باب کورکر میگوید که تظاهرات مردم ایران اهمیت تمرکز بر حکومت این کشور را دوچندان کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید که تمام عاشقان آزادی باید در کنار مردم ایران باشند. All freedom-loving people must stand with their cause. خانم هیلی ضمن ستایش از شجاعت ایرانیان در بلند کردن صدای خود علیه حکومت و به ویژه کارنامه سنگین این حکومت در کشتار مردم گفت: آمریکا تهور و دلیری ایرانیان را تحسین می‌کند. It takes great bravery for the Iranian people to use the power of their voice against their government, especially when their government has a long history of murdering its own people who dare to speak the truth.
So we applaud the tremendous courage of the Iranian people.
و ما در آستانه تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت، خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان